پاسخ صحیح به مشاهده این که فردی با یک کلمه بیماری را شفا می‌دهد چیست؟ یا اگر شاهد باشید مردی با فرمان باد و امواج را آرام می‌کند چه باید بکنید؟ اگر شاهد بودید که عیسی گناهان یک مرد فلج را می‌بخشه و سپس می‌بینید که عیسی سخنانش را با دستوری برای راه رفتن دوباره دنبال می‌کنه، زندگی بعدی شما چیه؟ متی در انجیل خود به دنبال این بوده که این موضوع را برای خواننده‌های خودش توضیح بده. عیسی خدای جسم یافته است. اگر در این چند هفته گذشته همراه ما بودین، این نتیجه ایه که ما با اون رسیدیم. و با نشون دادن چنین چیزی فکر میکنم، متی میخواسته خواننده های خودش رو به چالش بکشه. اگه به این نتیجه رسیدید که عیسی خدای جسم یافته است، چه کار باید بکنید؟ این سوالیه که خود متی مجبور به پاسخ اون شده و پاسخ اون مثال زدنیه. پاسخ اون قاطعانه بود. او تصمیم گرفت از عیسی پیروی بکنه. اگه تصمیم نگرفتید که از عیسی پیروی کنید، من دعا میکنم که امروز از متی پیروی کنید. اگر سالها پیش تصمیم گرفتین از عیسی پیروی کنید، دعا میکنم که این قسمت اولا تشویق برای شما باشه و ثانیاً به عنوان یک بررسی مجدد عمل بکنه تا متوجه بشید که هنوز از عیسی پیروی میکنید یا نه. بیاید هنگام بررسی این آیات با یه سوال شروع کنیم. چه کسی میتواند شاگرد مسیح شود؟ و بیاید ببینیم در حالی که به دنبال پاسخ این سوال هستیم، چه چیزهایی میتونیم از متی بیاموزیم. ما در آیه 9 با متی آشنا میشیم. به عنوان کسی که در باجه مالیات نشسته، ما چیز زیادی در مورد متی نمیدونیم. ما حرفه اون رو میدونیم، حرفه اون یه حرفه مطرود بود، اون باجگیر بود. رومیا مالیات های مختلفی رو جمع‌آوری میکردن. مالیات بر درآمد، مالیات زمین، مالیات نظرسنجی، مالیات برای کسانی که کالاها را از طریق بندرها یا جاده‌ها حمل می‌کردند. هیچ کس به خصوص از پرداخت مالیات خوشحال نیست. اما از اونجایی که رومی‌ها در اسرائیل یک نیروی اشغالگر بودند، به همین دلیل مردم اسرائیل از پرداخت مالیات خوششون نمی‌اومد. ما از تاریخ باستان می‌دونیم که روم دارای سطوح بالایی از مالیات بود. ما سوابقی داریم که برخی از کارگران مشاغل خودشون رو ترک کرده و مخفی می‌شدند. چرا که قادر به پرداخت مالیات نبودن و از عواقب اون میترسیدن. عواقب اون اغلب شامل ضرب و شتم میشده. ما نمیدونیم متی چه جور آدمی بود، اما میدونیم که جمع آوران مالیات معمولا به مواردی که الان مطرح میکنم شهرت داشتن. همونطوری که گفتیم اونا تحقیر میشدن. اونا به خائنان اسرائیل به همدست با روم شهرت داشتن. اونها به سازشکار بودن شهرت داشتن. به نظر میرسه که به خدای اسرائیل وفادار نبودن. باجگیران و اخاذی شهرت داشتن. تا آنجا که خود روم نیاز داشت تا اقداماتی را برای کاهش اعمال اخاذی بسیاری از جمع‌آوران مالیات انجام بده. و در آخر مالیات گیرندگان اغلب برای انجام زندگی خوب زندگی میکردن. متی احتمالاً زندگی راحتی داشته. اما این آسایش برای باجگیران هم هزینه ای داشته. همونطور که متی یه مأمور مالیات میتونست درخواستی نامطلوب داشته باشه، مورد تحقیر فراوان اظهار نظرهای تلخ منظم هم قرار میگرفته و ما نمیدونیم که اون چقدر پوسکلوف بوده یا نه. حالا به این فکر میکنم اون حداقل در مورد عیسی شنیده. بسیاری از خدمات اولیه عیسی در کفرناهم و اطراف اون انجام شده و شاید متی حتی با گوش خود تعالیم عیسی رو شنیده و با چشمان خودش معجزات عیسی رو دیده. شاید وقتی شب سرش رو بالش میذاشته به عیسی فکر میکرده. و در اینجا آیه 9 همین عیسی میآید که به سمت صندوق مالیات خود برود. این معلم، این مدرس دین، این معجزه‌گر در راه است. آیا متی همان تحقیر را از عیسی دریافت خواهد کرد که از بزرگان دینی دریافت می‌کرده؟ آیا عیسی مثل نخبه‌های مذهبی به او سکوی وسیعی می‌خواسته بده؟ آیا عیسی با تحقیر به او نگاه می‌کرده و در مورد اون بد فکر می‌کرده؟ وقتی از اونجا می‌گذره چیزهایی را زیر لب زمزمه می‌کرده؟ هیچ کدوم اینا نبوده. عیسی نزد اون میاد و در حالی که بایبل جزئیاتی از ملاقات اونها نمیگه، من تصور میکنم که عیسی در چشمهای اون نگاه میکنه و میگه دنبالم کن. عیسی یک باجگیر رو فرا میخونه تا شاگرد اون بشه. به سختی میشه درک کرد که این موضوع چقدر برای همه شگفت انگیز بود. متا رو به عنوان یک دیندار غیر محتمل در نظر میگیره که مردم ممکنه که به متا نگاه کنن و چیزهایی از این قبیل بگن. او علاقه به غیرت برای خدا نداره. او خیلی دور شده. اون خیلی قلبش سخت شده. یا متا انتخاب های زندگی خودش رو انجام داده. اون راه خودش رو رفته. اون از خدا دور شده. و یه راه دور داره فقط. اما عیسی متفاوت فکر میکنه. به این باجگیر نگاه میکنه و میگه دنبال من بیا. سوالی که ما در حال بررسی اون هستیم چیست؟ ما میپرسیم چه کسی میتواند شاگرد عیسی باشد؟ و به نظر میرسد که پاسخ حتی بعیدترین افراد نیز باشند. کسانی مثل خائنان، سازشکاران و بدتر از اون. عیسی اونها را به دنبال خودش فرا میخونه. مسیحی کیست؟ کسی که سالها برای پیروی از مسیح دعا میکنه؟ چه کسی به خودش اجازه میده فکر کنه که آدم ها خیلی دور شدن؟ در مورد چه کسی احتمالا فکر میکنید که هیچ وقت در 1,000,000 سال عیسی او را به پیروی نمیخونه و هرگز در طی 1,000,000 سال او از عیسی پیروی نمیکنه؟ خب، چنین تفکری رو بیان کنار بگذارین. عیسی بعیدترین مردم را فرا میخونه. پس دعا کنید برای مسیحیان. برای دعا کردن استوار باشید. دوباره شروع به دعا بکنین برای شخصی که فکر میکنین دعا براش فایده ای نداره. یا اینکه شما اینجا هستین و در حال کاوش در مسیحیت هستین. یا خود را شاگرد بعید عیسی میدونین. اما عیسی مسیح شما را میخونه. اون امروز شما را صدا میکنه. دنبالش کنین. این فراخوانی است که شاگرد اون باشیم. فراخوانی برای یادگیری از عیسی، فراخوانی برای شبیه شدن به عیسی. او شما را در این روز دعوت میکنه. من رو دنبال کنید. پیروی از عیسی چگونه است؟ در اینجا سوال دیگری برای ما به وجود میاد که پیروی از عیسی چگونه است؟ و متا الگوی کاملی را ارائه میکنه. به متن نگاه کنید. ما هنوز در آیه 9 هستیم. پاسخ متا چه بود؟ می‌خوانیم او برخاست و به دنبال او رفت. در متا نشانی از تردید وجود نداره. شاید اون اومده تا پوچی زندگی جدا ماندش از خدا رو ببینه. شاید اون از زندگی به شیوه خودش خسته شده. شاید اون از اینکه انتخاب‌های زندگی او رو به کجا رسونده ناامید شده. شاید اون به پایان خودش رسیده. شاید اون در شخص عیسی چیزی به قدری قانع کننده دیده باشه که متوجه شده اینجا پیش روی اون بزرگترین فرصت زندگی اونه. اینکه این دعوت یا فرمان از زبان عیسی تنها نکته مهم زندگی اون تا این لحظه است. پیروی از عیسی مستلزم برخواستن او از این باجه مالیاتی دور شدن از کارشه. متا این رو نمیدونه اما شامل ترک خانش برای 3 سال آینده برای سرگردانی در اسرائیل هم هست. متا هنوز اینو نمیدونه اما اون به عنوان شاگرد عیسی با آزمایش ها و مصیبت های زیادی روبرو خواهد شد. اما متا نیازی نداره که بره و کمی فکر کنه. اون نمیگه اجازه بده ابتدا پدرم رو به خاک بسپارم، اجازه بده ابتدا شغلم رو دنبال کنم، اجازه بده ابتدا در جاه طلبی های ورزشیم پیشرفت کنم، اجازه بده ابتدا ایکس یا وای یا زد رو انجام بدم. پاسخ متا عاقلانه ترین و بزرگترین پاسخیه که هر کسی میتواند به دعوت مسیح برای پیروی از اون بده. متا برخاست و متا به دنبال عیسی رفت. اگر اینجا هستید که بدانید به دنبال پیروی از عیسی هستید یا نه، بدونید که ممکنه به قیمت کارتون تموم بشه. همونطور که برای متا تموم شد. بدونید که ممکنه به قیمت آسایش شما تموم بشه. همونطور که برای متا شد. بدونید که ممکنه به قیمت دوستانتون تموم بشه. ممکن از خانواده خودتون بیگانه بشین. بدونید که مسیر زندگی متا تغییری اساسی کرد. و ممکنه که برای شما هم همین اتفاق بیفته. ممکنه خداوند شما رو به مأموریت‌هایی در کشورهای دور دعوت بکنه. شما ممکنه خود رو در زندانی در برخی از سرزمین‌های خارجی بیابید. زیرا مسیح را دارید و این را بدونید ممکنه به قیمت جان شما تموم بشه. اما شک نکنین شما بی نهایت بیشتر به دست خواهید آورد. شما مسیح رو به دست خواهید آورد. آنچه را که پتروس رسول می‌گوید شادی غیر قابل بیان و پر از جلال است. زندگی جاودانه در حضور خدا را به دست خواهید آورد. پولس رسول میگه، در واقع پولس رسول میاد و از شیوه زندگی قدیمی خودش شروع میکنه و به اون اشاره میکنه و میگه که هر سودی که داشتم به خاطر مسیح زیان به حساب آوردم. در واقع من همه چیز را به دلیل ارزش فوق‌العاده شناخت مسیح عیسی خداوند زیان می‌دانم. به خاطر اون من همه چیز را متحمل شدم و آنها را زباله می‌شمارم تا مسیح را به دست بیاورم و در او پیدا شوم. زندگی سابق پولس در آن زمان برای او عالی به نظر می‌رسید. سپس مسیح او را به دنبال خود فراخواند. و آنچه پولس از زمان پیروی از مسیح متحمل شده است گوش بدین، جای دیگر میگوید تحمل کرده است. حبس‌های بسیار بیشتر با ضرب و شتم‌های بیشمار و اغلب نزدیک به مرگ بودم. 5 بار به دست یهودیان 40 ضرب شلاق خوردم. 3 بار با چوب کتک خوردم. 1 بار سنگسار شدم. 3 بار کشتی من غرق شد. 1 شب و 1 روز در دریا سرگردان بودم. در سفرهای مکرر به خطر رودخانه ها، خطر دزدان، خطر از جانب مردم خودم، خطر از سوی غیر یهودیان، خطر در شهر، خطر در بیابان، خطر در دریا، خطر برادران دروغگو، در سختی و مشقت، در بسیاری از شبهای بیخوابی، در گرسنگی و تشنگی، اغلب بدون غذا و در مرز سرما قرار گرفتن. و پولس میگوید سود است. همه اینها سود است. زندگی سابق من، راحتی من، پرستیژ من، حرفه من، روابط من، آنها را آشغال حساب کنید. رنج هایی که به خاطر پیروی از مسیح متحمل می شوم سود است. مسیح در رنج با من ملاقات می کند. من در رنج با عیسی شراکت دارم. به دلیل ارزش فوق‌العاده شناخت مسیح عیسی خداوند من همه چیز را ضرر می شمارم. مسیح به من و شما می گوید از من پیروی کنید. ممکن است پیروی از او برای ما هزینه زیادی داشته باشد، اما اگر شما مانند متی برخیزید و از مسیح پیروی کنید، او را به دست آورده اید و خیلی بیشتر. بیایید سوال دیگری رو مطرح بکنیم. وقتی دو جهان با هم برخورد میکنن چه اتفاقی میفته؟ متی پاسخ نمونه‌ای به دعوت عیسی برای پیروی از او در اختیار ما قرار داده. او همچنین اولین گام در شاگردی را به ما ارائه میکنه. فقط نگاه کنین که اون در آیه 10 چه میکنه. اون 1 مهمانی شام برپا میکنه، همه دوستان خودش رو دعوت میکنه و عیسی و شاگردان عیسی رو دعوت میکنه. خیره کننده است. دوستانی از شیوه زندگی قدیمی و عیسی و دوستانی از روش زندگی جدید. بیایید دور یه میز بشینیم، غذا بخوریم و صحبت کنیم. ای مسیحی، چرا دفتر خاطرات این هفتت رو بیرون نمیاری؟ چرا انتخاب نمی کنی که یه عصر 2 نفر از همکارای کاری خودت رو با 2 نفر از برادران و خواهر مسیحی که در کلیسا میشناسی دعوت کنی؟ یا 2 تا از همسایه ها تو و 2 نفر از گروه رشد تو؟ چه کسی میدونه که چه اتفاقی میفته زمانی که 2 جهان با هم برخورد میکنه؟ اما فریسیان فکر نمی کنن این ایده خوبی باشه. با آیه 11 نگاه کنید. چرا معلم شما با باجگیران و گناهکاران غذا می خورد؟ مسلماً اگر معلم شما از جانب خدا باشد، اون مقدس است. حتما خود را از گناهکاران جدا می کند. با این نوع افراد معاشرت نمی کند. چگونه می تواند با خائنان، سازشکاران، باجگیران دور از خدا غذا بخورد؟ چگونه می تواند با گناهکاران معاشرت کند؟ آه، این فریسیان چقدر از دل خدا دورند. آه، عیسی چگونه قلب خدا را به ما نشان می دهد؟ عیسی مقدستر است. او مقدستر از آن چیزی است که آنها تصور می کنند. او خدای جسم یافته است. او مقدس است. او در قداست خود کامل است. و او کاملا راحت سر 1 میز با باجگیران و گناهکاران است. لوقا 7 به ما می گوید که با زنی گناهکار از شهر که پاهایش را با موهای عیسی مس کرد، کاملا خوشحال بود. در آن زمان فریسیان گفتند که عیسی نمیتواند پیامبر باشد، زیرا نمیدانست که او چه زنی است. عیسی به خوبی میدانست چه جور زنی است. غذا خوردن و معاشرت با کسانی که از خدا دور بودند آنقدر راحت بود که مردم در مورد عیسی میگفتند او را بنگرید، یک پرخور و مست دوست باجگیران و گناهکاران است. تو اینطور فکر نمی کنی این مسیحی؟ با آدم های حقیر و گناهکار غذا می خوری؟ بله، روسبی ها و معتادان به مواد مخدر؟ اتفاقی که ممکن است گاهی برای مسیحیان بیفتد این است که به مرور زمان ارتباط خود را با کسانی که خارج از کلیسا هستند از دست می دهند. اونها فراموش میکنن که چگونه با کسانی که خارج از کلیسا هستن ارتباط برقرار کنن. درک اونها از تقدس کمی تغییر میکنه به طوری که اونها معتقدن مسیحی باید کاملا از جهان جدا باشه. این همون چیزیه که کلمه فریسی در واقع به معنای جدا کننده و مجزاست. آیا این چیزیست که ما به اون فراخونده شدیم؟ آیا باید به دنبال تقلید از فریسیان باشیم؟ البته که نه، با توجه به عیسی. ما به چه چیزی فراخوانده شدیم؟ ما فراخوانده شدیم که در جهان باشیم، نه از جهان. ما فراخوانده شدیم که در یک مکان تاریک نور باشیم. به ما گفته میشه که نمک باشیم. ما باید متمایز باشیم. بله. اما این تمایز در واقع متواضع بودن و فروتن بودنه. اگه کسی با شما مسیحی برخورد کرد و او با این تصور کنار رفت که شایسته نیست، گناهش نابخشودنیه. مسیحیان خود را صالح می دونن. اونا نیاز دارن که خود را ارتقا بدن و قبل از پذیرش به یک استاندارد خاص از رفتار برسن. اون وقت شاید بیش از یک یا دو درجه اختلاف نشته باشن. عیسی در کنار گناهکاران راحت بود و گناهکاران هم راحت بودن اطراف او. و هنگامی که عیسی گناهکاران را با گناهانشان روبرو می‌کرد، آنها از عشق واقعی و عظیم او به روحشان آگاه می‌شدند. چرا عیسی اومد؟ بیایید بقیه زمان خود را صرف پرسیدن آخرین سوال از گذر خود کنیم. چرا عیسی اومد؟ عیسی در آیه 12 در مورد اعتراض فریزیان به غذا خوردن او با باجگیران و گناهکاران می‌شنود. من خیلی دلم میخواد بدونم که عیسی در اون لحظه چه احساسی داشته، اما وقتی اون سختی فریسیان رو مشاهده کرد اندوه زیادی داشت. اونجا بود که خشم عادلانهی که در درون اون برخاست بود. در واقع متن به ما نمیگه که عیسی چه احساسی داشته، پاسخ اون رو به ما میگه. آیه 12، کسانی که خوب هستن نیاز به پزشک ندارن، بلکه بیمارانن که به طبیب نیاز دارن. برو و معنی این را بیاموز. من رحمت می‌خواهم و نه قربانی، زیرا نیامدم تا عادلان را بخوانم بلکه گناهکاران را بخوانم. عیسی پزشک بزرگ ارواحه. اون تنها کسیه که میتونه روح شما رو اصلاح کنه و سلامتی رو برای اون به ارمغان بیاره. و به عنوان پزشک ارواح او از فریسیان می‌خواهد که بروند و بیاموزند. هوشع 6:6 در واقع به این معنی هستش که من رحمت میخواهم نه قربانی. فریسیان غرق در اطاعت از شریعت خدا بودند، زیرا معتقد بودند که پایبندی به قانون خدا اونها را وادار به جذب اون میکنه. مشکل از دو جهته. اول اینکه هیچ کس جز مسیح نتونسته قانون خدا را کاملا رعایت کنه. دوم اینکه دلهای فریسیان علارغم اطاعتشان از خدا دور مانده بود. عیسی بعدا در انجیل در مورد اونها میگه وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار، زیرا شما یک دهم نعنا و شوید و زیره را میگیرید و از امور مهم شریعت یعنی عدالت و رحمت و وفاداری غفلت کرده اید. شما از موارد مهم غفلت کرده اید و به دنبال بهانه هستید. برای فریسیان رضایت خدا یک امر ظاهری بود، پایبندی به قانون، و پایبندی ظاهری به قانون باعث ایجاد دلهای مهربان نمی شود. دلهای سختی را به ارمغان می آورد که دیگران را محکوم می کند. اگر متوجه شدید که دیگران را محکوم می کنید، به دیگران نگاه می کنید، شاید زنگ های هشدار باید در ذهن شما تنین انداز باشد. خدا بیشتر به دگرگونی درون قلب علاقه دارد که برای آن به پزشک نیاز داریم. خداوند دلهایی را می‌خواهد که رحمت را دوست دارند و مسیح این رحمت را کاملا مثال می‌زند. در واقع به همین دلیل است که او از آسمان به زمین آمده است. در آیه 13 عیسی رسالت خود را اعلام می کند. او می گوید من نیامدم تا عادلان را بخوانم بلکه گناهکاران را بخوانم. منظور عیسی این نیست که فریسیان نیازی به نجات دهنده ندارند. آنها خیلی بسیار هستند. آنها فقط از این واقعیت که گناهکارند و به خدا بدهکار هستند کور هستند. اکثر مردم معتقدند که به اندازه کافی سالم هستند. از نظر اخلاقی به اندازه کافی خوب هستند که به این پزشک به نام عیسی نیازی ندارند. آنها می دانند که کامل نیستند، اما معیار یک فرد خوب در ذهن آنها در واقع چند درجه پایین تر از آنهاست. بسیاری از افراد نسبت به وضعیت خود نابینا هستند. بسیاری از افراد مذهبی نسبت به وضعیت خود نابینا هستند. عیسی در مکاشفه فصل 3 در مورد آنها صحبت میکنه و میگه زیرا شما میگویید من ثروتمند هستم، موفق شدم و به هیچ چیز نیاز ندارم و متوجه این نیستید اصلا که شما بدبخت هستید. رقت انگیز، فقیر، کور و برهنه هستید. قبل از اینکه این پزشک بزرگ بتواند روح شما را شفا دهد، ابتدا به احساس عمیق گناه خود نیاز دارید. مسیح به عنوان نجات دهندهی با شکوهی که در ذهن شماست ظاهر نخواهد شد. اگر ابتدا عمق فسق و طغیان خود را در برابر خدای مقدس ندانید، تنها زمانی که از گناه خود به لرزه درآیید، تنها زمانی که پایه و اساس عدالت شخصی که بر روی آن ایستاده اید فرو بریزد، مسیح به عنوان پزشک بزرگ روح شما ظاهر می شود که او هست. یکی از مفسران وقتی می گوید که ملکوت خدا برای یک جامعه تنها برای یک طبقه است، فقط برای گناهکاران. اگر متوجه نمی شوید که یک گناهکار هستید، پادشاهی خدا هنوز برای شما نیست. چرا پسر خدا تخت آسمانی را که فرشتگان او را می پرستیدن ترک کرد؟ چرا پسر خدا جسم گرفت تا سرحد مرگ، حتی مرگ بر صلیب مطیع شد؟ آمد تا گناهکاران را صدا کند. او آمد تا گناهکاران را به سوی خدا بخواند. او به خود آمد. گم شده به سوی شورشیان آمد، به سوی گمراهان آمد، به سوی خائن، سازشکار، باجگیر، همه گناهکاران آمد. آمد تا به آنها رحم کند. او آمد تا میزان رحمت خدا را به آنها نشان دهد که اگرچه گناهکارانی مانند من و شما سزاوار جدایی ابدی از خدا هستند، عیسی مسیح جان خود را به جای گناهکار خواهد گذاشت. او مجازات آنها را خواهد گرفت. آنها را نزد خدا می آورد. او گناهکاران را فدیه می داد که بتوانند از او پیروی کنند. آمین و دعا می کنیم.